بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در سوره نحل خداوند تبارک و تعالی در آیه 92 می‌فرماید ولا تکونوا کلتی نقضت غزلها من بعد قوتن انکافا. حالا اون مابقی آیه رو من خیلی فعلا کاری ندارم. می‌فرماید مثل اون زنی نباشید که یه چیزی رو میبافه، یه میریسه در واقع، و بعد اون چرا که ریسیده دوباره اینو بر میگردونه، از هم تار و پودش رو باز میکنه. این حال ما طلبه هاست بیشتر. نوع ما طلبه ها کلتی نقضت غزلها من بعد قوتن انکافا. ما خوب میاییم تا یه زمانی خوب هستیم، انگیزه ها، اهداف، عواملی که ما رو آورده به این محیط چیزهای خوبیه نوعاً. حالا بعضی ها ممکنه از اول یه جور دیگه میان، ولی خیلی ها معمولاً با انگیزه های خوبی، با ایده ها و آرمان های خوبی میان، ولی بعد از یه مدتی همه اونا رو به اصطلاح همه اون چرا که رشته ایم پنبه میکنیم، خرابش میکنیم، خوب نمیمونیم. خوب موندن سخته، حفظ کردن اون چی که هست سخته، بالاتر رفتن که سختره، بهتر شدن سختره، حفظ کردن همین که هست که آدم نیفته هم سخته. یه وقتی مرحوم عاشق عبدالکریم نقل میکنن، فرموده بود طلبه میاد با یه حال خوشی، اگر همون حالی رو که روز اول طلبگی داره تا آخر حفظ کنه، اون موفقه، اون اهل نجات. حالا ما تصورمون در ابتدای داستان اینه که اگه ما الان یه همچین حالی داریم، بعد از اینکه این درس ها رو بخونیم بهتر میشیم، ولی متاسفانه بهتر نمیشیم. یه دلیلش هم اینه که یکم به همدیگه نگاه میکنیم، این یکی ببین با چه بازیایی مثلا چیکار کرد، بعد ما دنبال اون را میفتیم. خدا رحمت کنه، یکی از شهدای جبهه، یکی از دوستان من بود در دانشگاه صنعتی شریف، شاگرد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف بود، البته 3-4 سال از من جلوتر بود از نظر تحصیلی. بعدشون شهید شد و جنازش هم مدتها بعد، چند ماه بعد پیدا شد، و دوستان میگفتن که جنازه بعد از چند ماه توی اون هوای گرم جنوب هیچ دست نخورده، انگار تازه همین الان از دنیا رفته. بعد ایشون یه جمله‌ای در وصیت‌نامه‌اش داشت که بر سر قبرش در بهشت زهرا که قسمت بیرون الان محوطه شهدای 72 تن حاشیه اونجایشون دفن شده، ایشون این جمله همیشه، اون جمله اون زمان وقتی این جمله رو من دیدم خیلی در من تأثیر گذاشت. تعبیر ایشون نوشته بود در وصیت‌نامه‌اش که مبادا بی تقوایی دیگران شما رو از تقوا دور کنه. ما مشکلمون اینه، میبینیم بقیه یه جورایی هن. اون ما یه دفعه خدایی نکرده یک جورای دیگری میشیم، ولی در واقع فساد به یک معنایی مثل یک ویروسی، مثل یک میکروبی تو جامعه توسعه پیدا میکنه. اگر یه محیطی این تواصو بالحق و تواصو بالصبر که قرآن میفرماد، یعنی دائم مواسات به حق، مواسات به صبر، وقتی محیط یه محیطی باشه که همه دائم به هم توصیه بکنن حق، خب آدم هی خودشو نگه میداره. وقتی محیط یه محیطی باشه که نه هی ببینه اون یکی اینجوریه، اون یکی اینجوریه، خب آدمی که ضعیف نفسش اینم دنبال اینا میره. به هر حال خدا خطاب فرموده، ما میگیم طلبه ها، به قول اون بزرگوار منبری معروف دوران ها شیخ که فرموده بود اتقو مواضع التهم، آخوند تو هم. حالا ما اینو میگیم که آقایون علما، لا تکونو کلتی نقضت قزلها من بعد قوت انکاسا، که خلاصه آدم اون چیزی که داره از دست نده، باید اینجا بیاد یه چیزی به دست بیاره، نه اونایی که داره از دست بده دستش خالی بشه. حیفه که آدم زحمت بکشه آخرش هیچی گیرش نیاد که هیچ، همونی هم که داشت از دست بده. بله، حالا این دنباله ای آیه میفرماد تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امتون هی اربا من امته، قسم هاتون رو عاملی قرار بدید برای فساد. ان تکون امتن هی اربا من امته، یه گروهی، یه امتی بیش از یه گروه دیگری باشه. این اربا همون ماده ربا به معنای زیاده هست، یعنی طرف اکثر رفتن. همه اینجوری هم دیگه آج آقا، خب همه اینجوری هم به تو چه؟ مگه همه رو ببرن جهنم؟ قرار تو رو هم ببرن جهنم. گفت که 4 نفر رو میبردن اعدام کنن، یکی پرید وسط گفت ما 5 تا رو واسه چی میبرید اعدام کنید؟ ما طلبه ها اینجوری هم میفهمیم مثلا آقا ما برای چی میبرید اعدام کنید؟ واسه برای تو اصلا کی گفت بریم اونجا؟ تو که ما محکوم به اعدام نبودی که. ما به این که حالا همه اینجوری هم، خب باشن همه اینجوری هم، شما نباش، شما چیکار داری به همه؟ همه اشتباه میکنن، خب بکنن، به فرض همه اشتباه میکنه، تو چه ربطی داره؟ ما این طور میزنن تو قبر بقیه. اون آیات چه قبلا خوندم که روز قیامت لا انصابه، فامیلم فامیل نیست دیگه، دوست و رفیق که هیچی، هر کی مسئول کار خودشه. انما یبلوکم الله به، خدا داره امتحان میکنه، ابتلا امتحانه، خدا داره امتحانتون میکنه. و لیبینن لکم یوم القیامه ما کنتم فیه تختلفون، روز قیامت حقایق آشکار میشه. ولی اون که دیگه فایده نداره، تازه قبلش هم فایده نداره، یعنی از 3 مرحله دنیا، برزخ و قیامت، فقط اونجایی که فایده داره دنیاست، برزخ هم فایده نداره. دم مرگ بفهمی اون موقعی که اذا بلغت الخلقوم هین اذن تنظرون، اون موقعی که دیگه فایده ای نداره که. قبلش انشالله که خداوند به قول اون بزرگوار ما رو از این غفلت مرگباری که به اون گرفتار شدیم نجات بده. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ششم، همونطوری که جلسه گذشته عرض کردیم در قسمت اولش، بین حضرت امام رضوان الله علیه و مرحوم سید تفاوتی در اصل مسئله نبود. علما هم در اصل مسئله با هم چندان اختلافی نداشتن، یک تفاوتی فقط در فرمایش مرحوم آقای گلپایگانی بود که ایشون به خاطر اینکه تعبد رو در اون روایت پذیرفته بود مطرح شد. اما مرحوم سید وقتی 3 دلیل ذکر کرد، یکیش قاعده میسور که فرمود این دلیل نیست، یکی ظاهر حال موسی و یکی روایت، بحث ما در مورد این روایات بود که آیا این روایات قابل اعتماد هست یا نه. این بحث اینجا از نظر فتوایی خیلی اهمیتی نداره، چون مفاد این روایات با مفاد اون چیزی که به تعبیر مرحوم سید ظاهر حال موسی است خیلی فرقی نمی کنه. ولیکن بحثی که آقای خویی کردن در مورد راوی که این در این روایت هست و خصوصیاتی که در این روایات هست ارزش بحث رجالی داره، نه ارزش بحث فقهی و اصولیش، اینش خیلی زیاد نیست اما ارزش بحث رجالیش زیاده. دیروز توضیح دادیم که از این دو روایت، هر دو روایت مربوط به امام عسکری علیه السلام و روایت هم هر دوش به تعبیر امام روایات ابراهیم ابن مهزیاره و اینها روایات علی ابن محمد الحسینی نیست که حالا در بعضی نسخه ها حسینی داره ولی ظاهرا حسینیه، این مربوط به او نیست. بنابراین ناشناخته بودن علی ابن محمد الحسینی هیچ اثری در این داستان نداره. گفتیم سند مرحوم کلینی اشکال داره ولی سند شیخ و سند صدوق مشکلی جز ابراهیم ابن مهزیار، یعنی بحث مربوط به ابراهیم ابن مهزیار نداره. بحث ابراهیم ابن مهزیار رو در فرمایشات مرحوم آقای خویی داشتیم دنبال میکردیم. مرحوم آقای خویی وجوهی رو ذکر کردن برای وساقت این جناب ابراهیم ابن مهزیار، بعضیش مثل فرمایش مرحوم مجلسی یا فرمایش علامه، گفتیم اینها اجتهاده. البته در ذیل فرمایش علامه ایشون فرمود علامه اصالت العدالتی است که گفتیم این فرمایش مرحوم آقای خویی رو ما اصلا قبول نداریم که فقهای ما کسی اصالت العدالتی باشه به این معنایی که ایشون میگه. و فرمایش مثلا جناب ابن طاووس، اینها فرمایشاتی است که بله به تعبیر ایشون استنباطه. یک روایتی مرحوم کشی نقل کرده که مرحوم آقای خویی بر این روایت اشکال کرد، از یک جهت به اسحاق ابن محمد بصری، از جهت دیگری به خود محمد ابن ابراهیم. حالا ما فعلا به این جهتش کار نداریم. ایشون فرمود در این روایت نهایت اگر استفاده بشود وکالت، که استفاده نمی شود، وکالت دلیل بر وساقت نیست. ما گفتیم در کتاب تحریر المقال فی کلیات علم رجال توضیح دادیم که وکالت از ائمه علیهم السلام دال بر وساقت، برخلاف فرمایش مرحوم آقای خویی. بعد یک روایتی رو ایشون از مرحوم کلینی اشاره کرد، گفت در اون روایت داره که ایشون وکیل، وکالت اونجا تصریح شده ولی کن اون وکالت همطوری که گفتیم دلالتی نداره بر به وساقت که عرض کردیم داره. یه روایتی رو از صدوق اشاره کرد. مرحوم صدوق یک داستانی رو نقل کرده، چون روایتش خیلی مفصله من تو اسلاید نیاوردمش، حالا نمیدونم اینجا توی این ورد قابل مشاهده هست چقدر یا نه. بله اینم مثل این که وقتی این صفحه کوچک میشه تو ورد قابل مشاهده خیلی نیست، من حالا فکر کردم که تو ورد اینجا قابل میشه، یه کم کوچک. آها اینو آری مقصوده. آها احسن، باریکلا. عرض کنم خدمت شما یک روایت مفصلی است، داستانی رو ابراهیم ابن مهزیار نقل میکنه. خوب دقت کنید، این داستان رو مرحوم صدوق نقل میکنه از محمد ابن موسی ابن متوکل، از عبدالله ابن جعفر حمیری، هر دو از اجلاء. ابراهیم ابن مهزیار از ابراهیم ابن مهزیار، ابراهیم ابن مهزیار میگوید که من وارد مدینه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شدم، فبحثت عن اخبار آل ابی محمد الحسن ابن علی الاخیر علیه الصلاه و السلام، که مقصود امام عسکری است. سوال کردم از وضعیت آل امام عسکری علیه الصلاه و السلام. این بعد از شهادت امام عسکری است که ایشون میره مدینه ببینه خانواده امام عسکری کجان، چه خبره. بعد میگه فلم اقع علی شیء منها، چیزی گیرم نیامد. بعد میگه رفتم مکه، همچنان که در جستجو بودم، حالا من دیگه نمیخونم طولانی میشه، میگه تو طواف بودم یکی رو دیدم، حالا تعریف میکنه قیافش رو، جذاب بود و خوشگل بود و خوشتیپ بود و فلان بود و مؤدب بود و اینا، با هم سبحکم الله مساکم الله کردیم و او گفت از کجایی؟ گفتم از اهل عراق. گفت از کدوم عراق؟ گفتم از اهواز. بعد حضرت شروع، اون آقا حضرت نبود، اون آقایی که دیده بود شروع کرد به احوال پرسی، شروع کرد گفت جعفر ابن حمدان حسینی. این حسینی ها در اونجا مثل این که یک خانواده ای بودن که این جعفر ابن حمدان یکی دیگه است. جعفر ابن حمدان حسینی چه خبر؟ میگه گفتم اون از دنیا رفت. گفت خدا رحمتش کنه. بعد سوال کرد که ابراهیم ابن مهزیا رو میشناسی؟ گفتم خب خودم هم. من ابراهیم ابن مهزیا هم. گفت به ابا اسحاق ما دنبال شما بودیم و فلان. خلاصه این داستانی رو میگه، همون داستانی که یه تکش رو مرحوم آقای خویی توی اون داستان که چشی نقل کرد اشاره کرد، که او میگوید که اون علامت رو میگه، که میگه فقلت لعلک ترید الخاتم الذی آثرن الله بهی من الطیب ابی محمد الحسن ابن علی علیه الصلاة والسلام، فقال ما اردت سواه. میگه تو دنبال اون مهر امام عسکری هستی که پیش من بود؟ یاره. میگه فاخرجته الی. بعد میگه وقتی اینو دید استعبر و قبله، میگه این بوسیدش و گریه کرد و روی اون رو خوند، و مهر امام عسکری علیه الصلاة والسلام رو که روش نوشته بود یا الله و یا محمد و یا علی. بعد ادامه میده داستان رو، میگه خب من میخوام خبردار بشم از آل ابی محمد الحسن ابن علی، چه کنم؟ او میگوید خب شما باید بیاید دو پسر امام عسکری محمد و موسی رو ببینی، که محمد همین امام زمان عجل الله فرجه و شریفه. این اسم حضرت رو بردن، در زمان حضرت جایز نبوده، این به نظر من الان جایزه. این حالا بعضی ها میم هه میم دال از این حرفا نمیدونم میزنویسن، لازم نیست. این که در روایت وارد شده اسمشو نبرید، اون زمان بوده که دلیلش هم گفته شده تو روایت. ما واقعا بعضی وقت اخباریگری هم سه مرتبه اون ورترش هم میریم، تو روایت دلیلش گفته شده که آقا اگه اسم ببرید دنبال مسما میگردن، اسم نبرید برام اسم نمیبردن. الان بگی محمد یا بگی مهدی یا ابا صالح فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه که. برای همین اسم حضرت بعضی میکنه اسم حضرت مهدی، اسم حضرت که مهدی نیست، مهدی لقب ایشونه، اسم حضرت اسم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. خب بعد داستان رو نقل میکنه که حضرت در یک منطقه ای، اون آقا میگه بیا باید بیای طرف طائف، اینجاها نیست، باید بیای طرف طائف. میدونید طائف یک شهریست نزدیک مکه که هوای فوق العاده عالی داره. البته من هیچ وقت نرفتم، علارغم سفرهای زیادم به مکه و مدینه هیچ وقت حالا طائف نرفتم. حالا بعضی از دوستان رفتن که اهل گشت و گذارن، چون من اهل گشت و گذار در مکانهای زیارتی نیستم، فقط میرم زیارت و میام، چه دیگه نمیرم. اما اونایی که حالا اهلن رفتن میگن خیلی جای خوش آب و هوایی است مثلا طائف، و در واقع ییلاق اهل مکه است. نوع اهل مکه تو طائف خونه دارن، پولداراشون به خصوص تو طائف یه خونه ای دارن، اینا تابستونا هوای گرم که میشه دیگه شدید میرن اونجا. طبق این روایت حضرت در یک در نه در طائف، در جایی در حوالی طائف، در یه منطقه بیاب به اصطلاح که ساکنه نداره اونجا بودن. داستان رو نقل میکنه، خدمت امام زمان عجل الله فرجه و شریف میرسه، اونجا میگه برادر امام زمان موسی هم بود، و داستان مفصلیست که حضرت بعد یه پولی داره میخواد بده به حضرت، میگه این اموالیست که مربوط به شماست، حضرت میگه همش مال خودت، برو خودت هر جوری صلاح میدونی مصلحت میدونی مصرف کن. داستان مفصلیست. بعد میگه حضرت آخر چند روز موندم و دلم نمیخواست که از اونجا جدا بشم، ولی دیگه دیدم اگر خیلی طولانی بشه دیگه کم کم این احوازی ها شروع میکنن به جستجو که فلانی کجاست، ممکنه چیز بشه. بعد اینجا توی این داستان امام زمان عجل الله فرجه الشریف به ایشون میفرماید که پدرم به من گفته که من باید مخفی باشم. بعد توضیح میده امام زمان عجل الله فرجه الشریف که من باید مخفی باشم تا اون زمانی که پرچم های زرد و بعضی از علائم ظهور رو اینجا اشاره میکنه توی این روایت. خب این روایت یک نکته داره که آقای خویی خیلی این نکته رو همچین خیلی پر آب و تاب مطرح کرده و چند دفعه به جناب عرض کنم خدمت شما ابراهیم ابن مهزیار حمله کرده. اولش ایشون فرموده که این روایت متنش یک متن چیز داره، بعد تعبیر میکنه که اگر ابراهیم راوی این روایت باشه قطعا دروغ گفته. چرا؟ چون گفته امام زمان یه برادری داشته به نام موسی، در حالی که اجماعی شیعه است که امام عسکری هیچ پسری غیر از امام زمان عجل الله فرجه الشریف. تنها مطلبی که در این روایت هست که اونایی هم که کتاب رو تحقیق کردن گفتن که بله این خلاف اجماع شیعه است، همینه که اینجا ابراهیم ابن مهزیار میگوید برادری داشت امام زمان عجل الله فرجه الشریف به نام موسی که من دیدمش. چیزی هم از اون نقل نمی کنه خیلی، فقط همین مقدار که اونو دیدم و مثلا اونجا بود و از این صحبت. من نگاه کردم، حالا شما نگاه کنید، هیچ کدوم از علما خیلی این مسئله رو بزرگش نکردن، به قول مثلا به عنوان یک نقطه ضعف خیلی مهمی این مسئله رو مطرح نکردن. و از اون طرف صدوق این روایت رو در کمال الدین یا اکمال الدین در باب من شاهد قائم عجل الله فرجه الشریف آورده، یعنی کسانی که امام رو دیدن زیارت کردن در اونجا این آورده. و بعد در جاهای مختلف در کتب مختلف ابراهیم ابن مهزیار به عنوان یکی از کسانی که تشرف پیدا کرده دائم اسمش برده شد. یک اشکال آقای خویی کردن، این به نظرم بسیار مهمه، چون من خلاف این فرمایش ایشون رو تو کتاب تحریر المقال توضیح دادم. ایشون فرموده ان راوی روایت هو ابراهیم نفسه، راوی این روایت ابراهیم ابن مهزیاره، و الاستدلال علی وثاقت شخص و عظم رتبته به قول نفسه من الغرائب. ایشون می‌فرماد این که ما استدلال کنیم به سخن کسی در مورد خودش، این از عجایب روزگاره که آدم بگه فلانی ثقه است چو خودش میگه، بل من المضحکات، مثلا مسخره است ایشون میگه، که مثلا بعضی از علما به این روایت تمسک کردن. اما برخلاف فرمایش ایشون همین امر غریب و همین امر مضحک رو ما پذیرفتیم، نه برای ما خنده داره نه برای ما غریبه. دقت کنید، یه وقت از زمان امام صادق علیه السلام، امام صادق تو کوچه خیابون این برونور میره، یه حسنی میاد میگه که من رفتم پیش امام صادق، امام صادق به من گفت واوی تو چه آدم خوبی هستی، حجی از تو بهتر تو عالم پیدا نمیشه. بعد من بگم آها این حسن خوبه یا بده، بگم خیلی آدم خوبه، بگم به چه دلیل، بگم برای اینکه خودش میگه که امام صادق گفته خیلی آدم خوبی هستی. این مرد حسابی تو چه دروغ گفته، این تو کجا میدونی این راست میگه، این فرمایش درست. ولی یک نکته گفت، نیک وردی را تو از بر کرده ای، لیک سوراخ دعا گم کرده ای. داستان زمان امام زمان اصلا با زمان امام صادق فرق داره. امام زمان یکی نبوده که تو کوچه خیابون هر به قول معروف عوام نن قمری ببیندش بتونه باش صحبت کنه. امام زمان بزرگترین وظیفش در دوران غیبت، غیبت مخفی باشه. خودش هم امام تو این روایت اشاره فرموده که پدرم به من فرموده تو باید مخفی باشی. بنابراین زیارت امام زمان توسط یک کسانی معنادار بوده که خیلی مورد اطمینان باشن. حالا دقت کنید، ربات ما اگه یکی می آمد می گفت آقا من رفتم خدمت امام صادق، امام صادق اینجوری گفت، اینا نقل می کردن، گفت آره فلانی میگه که امام صادق اینجوری فرموده. چرا؟ چون می گفت حالا ممکنه واقعا این رفته باشه پیش امام صادق. خب امام صادق در دسترس دیگه، ممکنه اینم دیده از حضرت یه چیزی پرسیده، حضرت هم همین جوابی که این میگه داده. ما اونجا میگیم آقا نقل یک ثقه، خوب دقت کنید، از یک نفر دلیل بر این که اون آقا ثقه است نیست. یه آدم ثقه ای میاد از یه نفری نقل میکنه که مجهوله، ما نمیتونیم بگیم آقا این حتما ثقه است، چون اگه ثقه نبود این ازش نقل نمیکرد. نه، میگه خب حالا یه مطلبی از امام صادق میگه، شاید هم واقعا امام فرموده باشه، به هر حال این یک کلامی است از امام، اگر فرموده باشه امر مقدسی است، احترام داره، شاید فرموده باشه از باب احتمال. ولی در دوران غیبت یک کسی مثل عبدالله ابن جعفر همیری بیاد از یه ابراهیم ابن مهزیاری که اصلا قابل اعتماد نیست، اون میگه آقا من رفتم مدینه و بعد فلان و خاتم امام، میگه برمت که تو اصلا امام عسکری میدونی کیه؟ تو حالا خاتم امام عسکری پیش تو بوده؟ تو رفتی اونجا؟ برو جمع کن قصه درست کردی اینجا دکون واکنی. این نمیاد اینو نقل کنه عبدالله ابن جعفر همیری که، بله اینا نمیاد نقل کنن اینو. برای همین ما تو یک تحریر المقال توضیح دادیم که در دوران غیبت کسانی که با امام زمان عجل الله فرجه و شریف ارتباط داشتن اصلا میتونستن با حضرت حتی مکاتبه کنن، چه برسه به تشرف. اینا آدم های فوق العاده ثقه بودن، چون حتی نام نگاری معناش اینه که یکی اونور هست داره به نامه ها جواب میده. امامی که اسمش ممنوعه مبادا پیدا بشه، امامی که مادرش هیچ علامتی از حمل نداره تا مبادا شناخته بشه، امامی که همه امورش مخفی بوده از ابتدا، اصلا تولدش مخفیه. ببین امام زمان هیچ دوره‌ای ظهور عمومی نداشته اصلا، هیچ وقت تعداد اندکی از اولیشونو دیدن که بر ما نقل شده، توی محدوده خیلی محدودیشون نگهداری شده. بعد یه همچین شخصیتی رو یه آدم غیر ثقه ای بیاد به عبدالله ابن جعفر همیری بگه آقا من رفتم مدینه، بعد رفتم مکه، مکه یکی رو دیدم اون منو برد پیش حضرت. عبدالله جعفر هم بیاد اینو نقل کنه، صدوق هم اینقدر خوشخیال ورداره از محمد ابن موسی ابن متوکل، اونم مثلا اون آدم شخصیت اونطوری، اون بیاد از عبدالله جعفر نقل کنه، بعد صدوق هم بیاد از اینا نقل کنه. اینطوری نیست. ما برای همین یه قاعده درست کردیم در تحریر المقال، گفتیم کسانی که توقیعات در زمان امام زمان عجل الله فرجه و شریف به دستشون میرسید اینا قطعا ثقه بودن، چه برسه به اونایی که تشرف پیدا کرده باشن یا ادعای تشرفشون اینا نقل کنن. این ادعای تشرف که مال دوران مثلا الان نیست، بله اینا که مأمور بودن اصلا به تکذیب، ما که طبق روایات مأمور به تکذیبیم. الان یکی اگه بیاد بگه آقا من امام زمانیم، برو پیکارت، ما مأمور به تکذیب. که نقل میکنن که به بحرالعلوم گفتن آقا یکی ادعای مثلا تشرف کرده، ایشون فهمود بی خود میگه تکذیبش کنید، فکذبو. بعد البته میگن آهسته گفت، ولو هرچند که راست میگه، یعنی ولو میدونست این راست میگه، فهمود فکذبو، بگی دروغه، چون بنا نیست در دوران غیبت کسی ادعا کنه، چون این بابش بازشه. از اینا که ای میرفتن یکی از مراجعاتی که امام رضوان الله علیه داشت همین امام زمان ها و کسانی که تشرف پیدا کرده بودن و مریم ها و ایشون یکی از مراجعات زیاد مریم ها بود که می آمدن، امام زمان ها بودن که می آمدن، یا کسانی که تشرف پیدا کرده بودن، یعنی یکی از مراجعات جماران بود، مثلا اینو می آمدن دائم اونجا که آره ما امام زمان من فرستاده بگید به روح الله چه کند، اون یکی من مریمم آمدم، بعد این صحبت ها زیاد بود اونجا. یکی از شغلای عادی پاسدارای محافظ این بود که بالاخره اینا رو بعضیشون رو مثلا یه جوری برگردونن، اگه زیاد اصرار میکرد میفرستادنشون زندان یک آب و هوایی بخورن حالشون چرا بیاد دوباره، اینجوری بود. حالا این باب بسته بوده، کسی حق نداشته. این شخصیت ابراهیم ابن محزیار که راوی کتاب‌های علی ابن محزیاره، راوی کتاب‌های بعضی از فقهای دوران خودشه، این ابراهیم ابن محزیار این داستان برخلاف فرمایش مرمای خویی که فرموده این که آدم استدلال کنه از غرائبه، بله عرض کردم یکی بگه آقا امام صادق اینجوری به من گفت، ما نمیتونیم بهش استدلال کنیم، ما این فرمایششون اونجا قبول داریم، ولی در دوران غیبت یه کسی میاد یه چیزی اینطوری میگه و اونو کسانی مثل عبدالله ابن جعفر همیری نقل میکنن، محمد ابن موسی ابن متوکل نقل میکنن، صدوق نقل میکنه، این شناخته شده بوده با آدم مورد وثوق. بله تنها چیزی که در این روایت هست همینه که اینجا گفت تنها روایتی است، تنها موردی است که گفته شده است امام زمان عجل فرجه و شریف برادری داره، این تنها موردی است که این گفته شده. هیچ چیز دیگه تو این روایت نیست که بشه گفت حالا این فرمایش که آقای خویی فرموده ان فی روایت ما هو مقتوع البطلان، تنها امر مقتوع البطلانی که در این روایت هست همینه که امام زمان یه برادری داره، هیچ چیز دیگه نداره. اصلا این روایت بسیاری از مضامین این روایت در روایات دیگر به اشکال مختلف از طرق مختلف نقل شده، مثلا مضامینی که تو این روایت هست، علائم ظهور، ویژگی های ظاهری حضرت و از اینجور بحثا توسط دیگر روایات نقل شده، تنها همینه. حالا این چه بوده است؟ ما ببینید برهان که نداریم امام عسکری فرزند دیگری نداشته، فقط اون چه که هست این است که بر اساس شواهد و ادله ما امام عسکری علیه السلام ظاهرا تنها یک پسر داشتن، اون یک پسرم امام زمان عجل فرجه و شریف، و اون یک پسرم از اول مخفی و پنهان بود. اما اینکه واقعا ایشون پسر دیگری نشه برهانی که نداریم. بله به تعبیری خلاف اجماع شیعه است، درست خلاف اجماع شیعه است. این یه مطلبی است که حالا چی بوده واقعا، برادرش بوده نبوده، و اینا نیومدن بگن مثلا خب مگه اونا نمیدونستن، ما میدونیم، عبدالله ابن جعفر همیری نمیدونست که امام زمان عجل فرجه و شریف برادر نداره، نیومد به این ابراهیم ابن داره برای اون نقل میکنه، ابراهیم ابن محزیار داره برای عبدالله ابن جعفر همیری نقل میکنه، میگه ما رفتیم اونجا فلان فلان فلانی برادرش، مرد حساب اون آقا که برادر نداره، این دروغ نگو بی خود، پس معلومه علیکی داری حرف میزنی. خب اینه که اینقدر چیز بود، خب اینا بلا فاصله میگفتن خود برادر نداره که، تو چی میگی اصلا؟ حال این چی بوده؟ من اون دیگه حالا توجیهه. ببینید نه، من اون نکتهی که میخوام عرض کنم اینه، ببینید وقتی واضحه که یه چیزی نیست، بعد این عبدالله ابن این ابراهیم ابن محزیار برای من مال 1000 سال قبله، برای عبدالله ابن جعفر معاصر بوده. نه این نمیشه، اینجا نمیشه، چون عبدالله ابن جعفر همیری فاصله ای نداره با صدوق. نه این نمیشه، چون این بله مقصود اینه که مثلا تو کتاب عبدالله ابن جعفر یکی برداشته باشه این داستان نوشته باشه بدون چیز، این فاصله نداره. بعد صدوق اینو نقل میکنه از محمد ابن موسی المتوکل، و اینها به شدت در این دورانی که متأخر بودن، اینا این دوران متأخرن، اینها ابراهیم ابن محزیار خودش انطوری که دیروز عرض کردم از اصحاب امام جواد، امام هادی، و امام عسکری بوده، در این که اصلا میتونسته امام زمان رو ببینه، بعضی حتی اینو انقلت کردن که اصلا میتونسته امام زمان رو ببینه، یعنی از نظر زمان زندگیشا، چون ما زمان مرگ جناب ابراهیم ابن مهدی رو نمیدونیم. اون چه که مثلا حالا بعضیا تحقیق کردن گفتن تا 254 قطعا زنده بوده، تولد امام زمان بنا به یه نقلی 255، بنا به یه نقلی 256. اونی که ما میدونیم قطعا تا یک سال یا دو سال قبل از تولد امام زمان این آقای قطعا، یعنی حالا رو شواهد ها، قطع نه به معنای قطع وجدانی، نه نه، اول اینایی که اخباری که هست، تا این دو سال قبلش زنده بود. طبق این روایت خب ایشون بیش از اینا زنده بوده، یعنی تا زمانی که حتی امام زمان به امامت رسیده، دوران غیبت صغرا، چون این میگه تا مرگ امام عسکری و بعد زمانیست که امام زمان به در واقع امامت رسیده، و این روایت خودش شاهده بر این که ایشون بوده. یعنی اگر واقعا عبدالله ابن جعفر نمیفهمیده که بابا مثلا این که قبلش مرده بوده، چطوری این رفته امام زمان رو دیده؟ اینا دیگه اینا یه کمی چیزاییست که ما همچه افسانه است که ما تو ذهنمون میبافیم، و الا با واقع نمیشه که. من وقتی میدونم مثلا آقای عابدی هیچ برادری نداره، من خبر دارم، بعد یکی بیاد بگه آقا من رفتم یه جای آقای عابدی رو دیدم، برادرش هم آقا برادر نداره آقای عابدی، من میدونم دیگه، حالت ایشون داره، میگه آقا من میدونم دیگه، تو چی میگی بی خود، ایشون برادر نداره، حالت ایشون داره. بله حالا بله، یعنی احتمالاً بله، احتمالاً مثلا ایشون هم نمیگم داره ها، من هیچی نمیخوام بگم امام زمان برادر داره، نکته ای که من میخوام بگم اینه، این که آقای خویی میفرماد نمیشه به این روایت گفت ابراهیم ابن مهدیار ثقه است، و اگرم روایت ابراهیم ابن مهدیار باشه این دروغ گفته، خب اخبار نه خود معلومه دروغ گفته باشه، و اگه اینقدر واضح البطلان بود چجوری اینا تو اون دوره، عرض کردم در دوره امام صادق و اینا میشده این حرفا تو دست کتب میشده، ولی ابروا کتاب عبدالله ابن جعفر همیری دست صدوق دو تا واسطه است، صدوق یه واسطه، یعنی دو تا نیست، صدوق با یه واسطه داره از عبدالله ابن جعفر نقل میکنه، مثل این میمونه مثلا من از آقای خویی که به واسطه اساتیدم که شاگردان آقای خویی بودن نقل میکنم، مال این من از علامه هلی که نیست، من از سید ابن طاووس که نیست که 400 سال 500 سال 600 سال فاصله باشه، یعنی یه دونه نسله. چرا؟ نه، توی این روایت فضیلت داره، چون حضرت کلی دعاش میکنه، بعد اونجا خاتم امام عسکری پیشش بوده، مگه خاتم امام عسکری نقل و نبات بوده دست همه تو بازار میفروختن؟ این که مهر امام پیش کسی باشه یعنی وکیل تام امام بوده، این که نه، معلومه این که روایت جلالت قدره. اما این مطلبی که دیروز گفتم امروز میگم، آخرش امروزم هنوز نگفتم، این هست، یکی از کسانی که از جناب ابراهیم ابن مهدیار نقل کرده صاحب کتاب نوادر الحکمه است، محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قمی. این جناب از ابراهیم ابن مهدیار نقل کرد. ابن ولید یک سخنی داره که بعد صدوق و ابن عباس از او تبعیت کردن، اصل این مطلب مال ابن ولیده، محمد ابن حسن ابن ولید، این مال اوست. او در مورد روایات محمد ابن احمد ابن یحیی گفته است این روایات قابل اعتماده، الا یه مواردی رو استثناء کرد، بهش میگن مستثنیات ابن ولید از روایات محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب کتاب معروف نوادر الحکمه، که این نوادر الحکمه چون خیلی مفصل بوده و همه چی توش پیدا میشده بهش میگفتن دبت و شبیب، یعنی میگفتن دبت هر چی توش دست بکنه هر چی در میاد از توش، در شبیب یک به اصطلاح میگن اون زمان یک کسی بوده که یه دبه ای داشته، تو این دبهش دست میکردی هر چی در میامد بیرون، پیاز، سیب زمینی، گوجه، خیار، همه چی در میامد از این دبه. این هم بهش اسمی باشن دبت و شبید. این هم از مال خاطر این قومی هست، این اشعری قومیه، این از همین اصطلاحات این قومی ها از قدیم معلوم بود از این لقب ها درست میکنه. الان هم همینطوره دیگه، تو فرهنگ قومی قدیمی این القاب زیاده، مثل اون شنبوله که قبلا داشتیم، قومی بالا شهر و پایین شهر نداره، قوم همش یه دسته، قوم همش یه دسته، همه جاش پایل بالا پایی نداره که، همش یه دست. بله این از اون اصطلاحاتی که اونا دبت و شبیه من باید مال همین قومیای خودمون باشه. بله خلاصه مرحوم آقای خویی معتقده به این که ابن ولید گفته روایات این کتاب صحیحه، نگفته راویان این کتاب ثقه است، و این که روایاتش صحیح ربطی نداشته به صحت راوی، وثاقت راوی. این مثلا به قاعده اصالت العداله تصحیح کرده روایات و گفته روایاتش معتبر. من این رو تو کتاب تحریر المقال مفصل بحث کردم که اولا سخن ابن ولیده، نه ابن عباس و صدوق، اونا تبعیت کردن. ثانیا این سخن مربوط به نوادر الحکمه نیست، مربوط به کل روایات محمد ابن احمد ابن یحیی است. ثالثا اثبات کردم که این سخن دال بر وثاقت است، برخلاف فرمایش مرحومای خویی. بنابراین حتی اگر اون بحثی که راجع به اون روایت گفتیم نپذیریم، ابراهیم ابن محزیار به دلیل روایات محمد ابن احمد ابن یحیی به شهادت ابن ولید ثقه است. آی خویی خودشون همه اینا رو رد کردن، آخرش چسبیدن به این کامل و زیارات که ما هزار بار گفتیم عبارت ابن قولوی، جعفر ابن محمد ابن قولوی در کامل و زیارات فقط دلالت می کند بر اینکه راویان بدون واسطه او ثقه هستند، نه دیگران، که ایشون اونجا باز به اون تمسک می کنه که در کامل و زیارات این آمده اسمش، که حالا دیگه آخرش که دیگه به جایی نتونسته، ایشون هم باز ابراهیم ابن محزیار رو می پذیره، ولی باز به قاعده کامل و زیارات که خود ایشون در آخر عمرشون هم از این قاعده عدول کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.